السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآل محمد. خب دیروز یک اشاره هایی کردن که روزه برای تقواست، کعبه برای برخواستن انسان از تعلقات دنیاست، و دنیا هم سفره بزرگی است از انواع زینت ها و زیور ها، همه برای امتحان انسانه. امروز در این باره صحبت می کنم. که چرا این سفره رو اینجوری قرار دادن جذاب بر سفره دنیا، ریاست و سلطنت، قدرت، ثروت، عزت، اینا خیلی جاذبه داره. چرا اینها رو در این سفره دنیا گذاشتن؟ چرا اصلا امتحان میکنن انسان رو با این قدرتی که بهش میدن، ثروتی که بهش میدن؟ خدا خودش گفته در قرآن، زمین و آسمان و این انسان رو آفریدن برای نوازش و رحمتی بهشون بکنن. الا رحمتا من ربک ولذالک خلقهم. همه رو خدا برای رحمت آفریده. این رحمت همون محبت خداست، لطف خداست، عنایت خداست. فرق است بین این که خداگاهی به انسانی چیزی میبخشه یا انسانی رو مورد محبت خودش قرار میده. این دوتا فرق میکنه. وقتی چیزی به انسان میده، چشم میده، رحمته، گوش میده، رحمته، زبان میده، رحمته، دست و پا میده، رحمت. اما این رحمت های نوازشی نیست، رحمت های محبتی نیست، رحمت های امتحانی است. ابلیس رو ببین، این عمر دراز رو خدا به او داده، علامت این نیست که ابلیس رو دوست می‌داشته که عمرش رو دراز کرد. این تا توانایی که داره که میتونه تو همه انسان ها بیاد و بره، مثل مجرای خون وارد انسان بشه، بتونه تو خیالات انسان وارد بشه، لشکرکشی میکنه در مقابل هر یه مؤمن. گاهی چندین هزار ابلیس مأموریت دارن که منحرفش کنن. وقتی یه مؤمن از دنیا میره، چند هزار ابلیس آزاد شد، یعنی اینا شب و روز نداشتن تا بتونن یک اشکالی، یک لغزشی برای این مؤمن بیوجود کرد. شما میگید خود این ابلیس کار رو دشوار میکنه، خیلی ها به وسیله این ابلیس گمراه میشن. ای میخواد خدا نوازشی، رحمتی، محبتی کنه، بهتر نیست که ابلیس رو ورداره تا مردم منحرف نشن؟ سوال اولی. هم عرض کنم نه، این ابلیس دلش میخواد انسان رو گمراه کنه، همه تلاشش هم بر این کار میکنه، لشکرکشی هم میکنه. اما اگر کسی صادق باشه با خدای خودش، با خدای خودش صمیمی باشه، با خدای خودش رو راست باشه، خالص باشه، ابلیس و لشکرش مدد این مؤمن میشن برای این که به خدا نزدیک بشه. میخواد دور کنه، نمیشه، مؤمن نزدیک میشه. من چرا این بحثو برات میکنم؟ برای این که ذهنت نره تو این راه که خدا ابلیس آفریده، او هم یه مهلتی گرفته، دیگه کار از دست خدا در رفته، اینطوری شده. نه، خدا همه کارا الان تو دستش. تو ذهنت نیاد این که این عمر درازی که دادن به ابلیس موجب گمراهی انسان ها میشه. نه، جوری فکر نکن. همین طوری که ابلیس رو باعث گمراهی میبینی، همین کارهای ابلیس بسیار اوقات باعث هدایت انسان میشه. مثلا انسان به خودش خوشگمانه که من مخلصم، اما یه رگه‌های ناخالصی داره. شیطان از همین رگه‌ها وارد میشه و کار میکنه چیزی از انسان سر بزنه، یه لغزشی. وقت انسان این لغزش ازش سر زد، متوجه به اشکال کار خودش میشه. اون رخنه ای که شیطان از توش آمد بیرون رو کش میکنه، میره این رخنه رو میبنده و شیطان به نفس تمام میشه. چون اگر شیطان نبود او رخنه میموند، صاحبش متوجه نمیشد. شیطان میاد از این رخنه وارد میشه، یه عملی از انسان بروز میکنه، انسان از یه عملی که از سر زد متوجه به ای به کار میشه که از کدوم را وارد شد شیطان که من ایتور سرم اومد. ای به خودش کش میکنه، میره اصلاح میکنه. خب یه مثالی بزنم برات که چجوری میشه ای به موجب حسن میشه. شما وقتی که به سلامتی گیر خودتون اولادی بیاد یا یه نوی گیرتون بیاد، اولین کاری که برای این نوزاد میکنید چه؟ ای گفتی یه راهنمایی میکنه، یه اذیتی بهش میکنی. به نتیجه اون اذیتی که میکنه چند روزی بچه تب میکنه، چیکارش میکنی؟ بعدی که این تب کرد، این دیگه این میکروب بیاد تو وجودش میتونه با میکروب مبارزه کنه بدنش. فهمیدی چیکار کردی؟ مایه کوبی کردی، واکسینه کردی. واکسینه اینه، پول میدی به دکتر طبیبش میبری، پول حسابی هم میگیره، بعدش یه مقداری دست این بچه مظلوم نوزاد رو زخم میکنه، یه مقداری از این میکروب رو میکنه تو این زیر پوستش، این میکروب وارد خونش میشه، از راه خون وارد کبدش میشه، وارد جگرش میشه. جگر آزمایشگاه بدنه، اینو آزمایش میکنه، ضدش رو میسازه، این ضد رو ذخیره میکنه، بهش میگن پادزهر. وقتی حالا تو یه مقدار کمی میکروب کردی تو بدنش، حالا این پادزهرها اونجا ذخیره شدن آماده، اگه لشکری از این میکروب اومد از راه غذا، از راه هوا وارد بدن شد، معده شد، وارد خون شد، حالا که میاد این لشکر، کبد از قبل آماده است، اون ضد اینها رو میپرسه، همه اینا رو اعدام میکنه. به همین دلیل کسانی که در بچگیشون آبله کردن، در بزرگی اگر بیماری آبله بیاد اونا آبله نمی کنن، اونا مسئولیت دارن. پس ابلیس مأمور مایکوبی ما هست، اونم مایکوبی نه یه دفعه دو دفعه، هر روز میاد مایکوبیت میکنه. بو میکشه سر تا پای تو، هر جا یه سر سوزن ناخالصی باشه از همون جا یه اشتباهی ازت سر میزنه. ای شیطان نباشه اونا خالصیه تبدیل به این اشتباه انسان نمیشه. امیت از هر ناخالصی، تعلق به دنیا، دلبستگی، آرزو یک کار دست آدم میده و انسان پشیمان میشه، میگرده ببینه چجوری شد که من این غلط کردم. یه دفعه این از رو عصبانیت یه حرف تندی به یکی زدم، دل یکی شکندم، گیر کار کجاست؟ شیطان از کدوم را وارد شد این حرف ناپسند را از دهن من جاری شد؟ متوجه میشی؟ به خاطر این که زیاد حرف میزدی زبان از کنترلت رفت. میخوام چیکار کنم؟ میخوام کم حرف بزن. یکی به آقای قاضی گفت دهنتون من باز کردید، یه رفتم قسمتهای سیاه هست، چرا اینجوریه؟ گفت مدت ها من سنگ تو دهنم گذاشته بودم برای که حرفی نزنم، جاش مانده. من نمیگم شما این کار بکن ابدا، نیازی به این کار برای شما نیست. چرا؟ چون اون خصوصیتی که برای مرحوم قاضی بوده میخواست الگوی علماء بزرگ بشه، طبیعتاً اون جایی که او میخواسته بره جای خیلی بلندی بوده، باید از این پله ها و از این معبرش سخت بره تا بتونه الگو بشه. نه، شما هیچ وقت بار خودتو اضافی نکن، با خدای خودت آشتی باش، بعد خدای تعالی وسائل نجات رو برات فراهم میکن. به خدا به وسیله همین ابلیس. ابلیس کارشو میکنه اما تو نتیجه میگیری. یه مثالی برای این کار برات بزنم از سوره یوسف. میدونید یوسف علیه السلام رو به نظرشون آمد که حالا برای که صحبتی شده بین زلیخا و اون تو جامعه در رفته که زلیخا عاشق خاده میشه، خب سر زبون افتادن برای که مسائل بخوابونن. گفتم خب یه خورده یوسف زندان بکنیم تا بگن تقصیری بوده، تقصیر خانم نبود. برای که ثابت بشه خانم بی تقصیره یوسف زندان کرد. وقتی زندان افتاد دو نفرم همراهی او افتادن تو زندان. این دو تا دیدن این آدمیست حرف زدنش، نشست و برخواستش، همه چیزش با دقت و مراقبت و اینها داره، گفتن این آدم خوبیه. خوابی دیده بودن گفتن ایشون تعبیر کن. یکیش گفت من خواب دیدم که دارم انگور شراب اربابم رو میچلونم، انگور رو با توفاله و اینا میزن تا مشروب میشه، وقتی میخوان مشروب صاف کنن این انگورها رو با توفاله میچلونم آبشو شراب میدن، برای ارباب شراب میچلوندن. اون دیگری گفت که خواب دیدم رو سرم یه طبق نونه، پرنده ها دارن از نونش میخورن. ما فکر کردیم تو آدم خوبی هستی، تو این خواب ما رو تعبیر کن. از این آیه بر میاد که خوابتو برای همه نگو، خوابتو برای انسانهای وارسته بگو. چون ماه رمضانه برای تبرک و اینها باشه، آیات رو میخوان. ثم بدا لهم من بعد ما رأب الآیات لیسجننه حتی و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر ربی خمرا و قال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا به تأویله انا نراک من المحسنی. خب ترجمه شو قبلا کرده بود. یوسف تعبیر رو نکرد، گفت قضا بیارن بعد از اینکه قضا آوردن نوبتی براتون تعبیرش رو میگن. این که من تعبیر میکنم به خاطر علمی است که خدا به ما داده. ما کافر نیستیم، ما بت‌پرست نیستیم. اینهایی که به آخرت ایمان ندارن و بت‌پرستی میکنن، ما راه اون از راه اینا جداست. ما دنبال رو به راه ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و اینها هستیم. ما برای خدا هیچ شریکی قائل نیستیم. برادر زندانی، یک خدای همه کار برای انسان بهتر است یا اینکه انسان چند تا ارباب داشته باشد؟ وقتی ارباب ها هم باشون اختلاف باشد. آیات رو میخوان. قال لا یأتیکما طعام ترزقانهی الا نبعتکما به تعبیرهی من قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون و اتبعت ملت آبایی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ببینید اول موعظه شد، ارشادش میکرد، راه خدا و آخرت نشونشون با. چون اگر خواب رو تعبیر میکرد بعد میخواست موعظه بکنه، اینا رفته بودن. اول که اینا میگن ما تو رو قبولت داریم، تا آدم راستگوی هستی، میگه خب حال من راستگو هستم، این راستارم بهتون بگم. این انسان چند تو پروردگار متفرقه داشته باشه بهتره یا یک خدای واحد همه کاره و قهار؟ کدامش بهتره؟ یک خدایی بهتره یا چند خدایی بهتره؟ انسان یه ارباب داشته باشه بهتره یا چند تا ارباب داشته باشه بهتره؟ ببین چه نصیحت قشنگی کرد. انسان اگر بخواد مردم اربابش باشه، خدام اربابش باشه، استاندار اربابش باشه، شهردار اربابش باشه، این رئیس اربابش باشه، اون دارا اربابش باشه، وسط این اربابا له میشه. چون با هر کدام نزدیک بشه اون دیگری میگه برو پر او چه کار به ما داری. اما وقتی انسان بگه نه من یک ارباب بیشتر ندارم، فکر و ذکرش و حساب و کتاب و همه چیش رو او تنظیم میکنه، رفتاری هم که میخواد با مردم بکنه با او میسنجه، ای او راضیه میکنه، او راضی نیست نمیکنه. برای چی؟ میگه او منو خلق کرده، دیگران چه کار هستن تو کارم دخالت. تو دعای نماز صبح بعد از تعقیبات نماز صبح میگی حسبی الرب و من المربوبین، حسبی الخالق و من المخلوقین، حسبی الرازق و من المرزوقین. رب از مربوبین برم بس، یعنی خدا رب، بقیه همه مربوبه. خالق بس، بقیه همه مخلوقه. رازق بس، بقیه همه مرزوقه. حافظ یک نکته جالبی درباره هستی رازق و من المرزوقی، فقط خدا رازقه، میگه بردر شاهم جدایی نکته ای در کار کرد. رفته بودم دربار شاه، دم در دربار یک جدایی یک نکته زیبایی به من گفت، یه چیزی از این جدایات گرفت. قضا آورده بودن بخوره از دربار شاه، بسته دادن به جدا، جدا گفت بر در شاه هم جدایی نکته ای در کار کرد. گفت بر هر خان که بنشستم خدا رضا. سر هر سفره‌ای نشستم خدا رضا. گفت بر هر خان که بنشستم خدا رضا. مهمونی میدی تشکر بکن، آن بدون او رازقته، هرچی میگنت بگو خدا دار، از خدا بگو. حسبی الرازق و من المرزوق. خب این ارباب متفرقونه چرا؟ خدای واحد و قهار بهتر نی؟ بعد خواب و تعبیر کرد، گفت یکیتون آزاد میشه و ساقی پادشاه میشه، اون دیگری اعدام میشه، دارش میشه و کبوتر پرنده ها از مغز سرش میخورن. و چه گفته بود نون رو سر اون بود پرنده ها میخورن آیش را. اما احدکما فیسقی ربه خمرا و اما الاخر فیسلب فیسلب فتأکل طیر من رأسه. مزی الامر الذی فیه تستبتیا. به این یکی که فکر میکرد آزاد میشه گفت وقتی رفتی پیش سلطان بگو یک جوان بیگناهیم تو زندان بود، پرونده منو بخونن، به چه جرمی منو آوردن زندان. شیطان از یاد این بنده خدا برد، اصلا یادش رفت که این که خوابش رو تعبیر کرد به این خوبی، بهش گفت که بگو پرونده منو بخونن، من برای چی زندان کرد. یوسف چندین سال تو زندان ماند. خب کی این کار کرد؟ شیطان از یاد او بود. آیهشو بخونم برات. و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبس فی السجن بز اسنی. خب حالا شیطانم گفت این اذیت به یوسف کردین، چند سال تو زندان بود. این کار شیطان. میخوام بهت بگم شیطان میتونه نسیان ایجاد بکنه، فراموش ایجاد بکنه، اما نگاه خروجیش بکن، این آخر چطورش. سالها گذشت، یوسف تو زندان. پادشاه اعلام کرد خواب دیده 7 گاو چاق رو 7 گاو لاغر خوردن و 7 خوشه خوش و 7 خوشه سبز. 7 خوشه سبز، 7 خوشه خوش. گفت آی معبرها بگید این خواب من تعبیر چیه ای بلدید. گفتن این خوابهای آشفته است، از غاص احلام، ما تعبیری برش بلد نیست. اون آقایی که یوسف خوابش تعبیر کرده بود، حالا شده بود همه کار، یه 7 سال یادش رفت، حالا یادش اومد. فهمیدی چطور؟ اونجایی که به نفع یوسف بود یادش رفت، اینجایی که به نفع خودش یادش اومد. به نفع یوسف بود که پروندش بیان بخونن، بیگناهیشو به بفهمن، از یادش رفت. اینجا که میتونه بره خوابو تعبیر کنه، مژدگانی سنگینی هم از سلطان بگیره، این آدم ها جوری ها. آدم منافع خودش یادش میاد، منافع دیگرون یادش میاد. وقتی پای دیگران در کار، انسان فراموش کار میشه. وقتی پای خودش در کار، خیلی حافظش خوب میشه. شیطان دیگه، شیطان از را منافع انسان وارد میشه. آیاتش بخونم. و قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاب و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرو. قالو از غاص احلام و ما نحنو به تعبیل الاحلام به عالمی. و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امت انا انبئکم به تعبیله فارسلو. این که نجات پیدا کرده بود و از یادش رفته بود و حال یادش آمد، گفت من تعبیرشو براتون میارم، من اجازه بدید برم با این زندانی ملاقات کنم. آمد پیش یوسف، نه عذرخواهی که من یادم رفت، حالا یادم اومد، هیچ. یوسف ای صدیق راست کن، برای این ما تعبیر کن، هفتا گاو چاق رو که هفتا گاو لاغر خوردن و هفتا خوشه خوش، خوشه سبز و هفتا خوشه خوش. یوسف او خواب و دیدی تعبیر میخواست کنه، گرو کشی نگفت تا اینها رو ارشاد کرد، چون برای خود اونا اینجا که پای خودشه گرو نکشی. هیچ، بلافاصله تعبیر خواب کن. اونجا اول ارشادشون بکنم بعد خوابو بگم. اینجا تا آمد خوابو پرسید یوسف تعبیرش کرد، گفت هفت سال پربارانی و سبزی و خرمی و اینا داریم، هرچی در این هفت سال گندم برداشت کردیم نکوبیدش، بذارید تو خوشش باشه، به اندازه مصرفتون بکوبید، باقیشو نگه دار. بعد هفت سال، هفت سال خوش سالی میاد، تو این هفت سال آنچه رز اندوخته کرده بودید تو اون هفت سال اول، تو این هفت سال دوم مصرف میشه. هفت سال دوم هفت سال اول میخورن، بعدش سال 15 هم اوضاع دوباره خوب میشه و هر کسی به زندگی خودش میرسه. این چجوری تعبیر کرد؟ هفت گاو یعنی هفت سال، هفت گاو چاق یعنی هفت سال پربارانی، هفت گاو لاغر یعنی هفت سال خوش سال. محصولات اون هفت سال پربارانی رو هفت سال خوش سالی خورده، یعنی هفت گاو، هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق خورده. یه نکته ای یوسف گفت، هرچی را که برداشت کرد از سال اول بذاری تو خوشه بمونه، به اندازه مصرف روزتون از خوشه رو بکوید. اما الان اهل عالم چکار میکنن؟ همه این خوشه رو هم روز اول میکوبن و گندم از تو خوشش در میارن، خیال میکنن این خوشه رو گذاشتن برای که سر درخت اینو نگه دارن. قرآن میگه نه خیر، این خوشه برای نگهداری سالیان درازه، در این خوشه رطوبت گندم سالم میمونه، ویتامین های گندم سالم میمونه، قوه رویش و جوانی گندم سالم میمونه. این شاخک ها که داره جلو آفت موش و حشرات رو میگیره، الان که گندم رو میکوبن میکنن سیلو، باید سم بهش بزنن تموش نخوردش. و بسیار گندم رطوبتش میره، قوه غذاییش میره، بعد چند سال گندم پوک پوکه، هیچ گونه غذاییت اونطوری نداره. ما مسلمان ها اگر اولی که قرآن دیدیم این مطلب رو داره اعلام میکردیم، میگفتیم ما یک مقدار گندم تو خوشه نگه میداریم، یه مقدار از این گندم رو میکوبیم، سال به سال این دوتا گندم رو آزمایش میبردیم آزمایشگاه، ویتامین های دوتا رو با هم مقایسه میکرد، میگفتیم بعد 10 سال این گندمی که بیرون بوده از خوشه به این صورت کانیهاش ویتامیناش، این گندمی که تو خوشه بوده در این 10 سال 15 سال به این صورت در من. اینو به عنوان یه مقاله علمی تو عالم ثبت میکرده که تو خوشه بودن این خواص داره و این نوع سیلو درست کنید گندمو تو خوشه نگه دار. بعد اینو به حساب قرآن میذاشتیم اما نکردیم. دیر یا زود خارجی ها این رو کشف میکنن که تو خوشه گذاشتن این مزایا رو داره و این رو به نام خودشون ثبت میدن. بعد اون موقع ما میگیم قرآن گفته، قرآن زودتر از شما گفته. میگن زودتر گفته بود شما چرا اعلام نکرد؟ از ظلمهایی که ما به قرآن میکنیم میکشن. ما باید بهتر از این عمل میکردیم با قرآن، حق قرآن رو بهتر ادا میکرد. یکی از ظلمهایی که به قرآن میشه اعمال خودم، ما رو میبینن میگن این مجسمه قرآنه، اگر عیبی در کار ما باشه به حساب قرآن میزن. خب بگذاریم، شاهدن بر این بود که خواب رو تعبیر کرد. سلطان گفت قال الملک اتونی به استخلص لنفسی، همچین کسی که به این خوبی 14 سال آینده ما روشن کرد و ما بدونیم 7 سال خوشبارانی بسیسم 7 سال خوشسالی، ای ما از این استفاده کنم از همه دنیا جلو میفتیم، چون انبارای ما پر میشه از گندم، دیگران ندارن، محتاج ما میشه و ما به قیمت گران میتونیم بخریم. همه چیز از ثروت عالم میاد پیش ما، خیلی قیمتیه این جوان. پادشاه گفت میگید بیا من این بکنم معبر مخصوصا. یوسف گرو کشید گفت نمیا. اول بگید من چه زندان کردی بعد از زندان آزادم کن، پرونده منو بخون. این زنهایی که دستشون بریده شد آمدن و گزارش دادن و من رو زندان کردین، از اینا بپرسید چطور شد. آمدن سراغ این زنا گفتن چی بوده؟ گفتن ما از هیچ بدی ندید. زلیخا گفت حالا وقتش شد، حالا دیگه من راستشو میگم، من عاشق این شده بودم، زیبا نرب زندانش کردم، او هیچ گناهی نکرد. یوسف هم گفت من این چه گفتم بپرسید، نه برای این بود که بگم من آدم خوبی هستم، من خواستم اون شوهر زلیخا بداند من به او خیانتی نکردم، دستی به خانمش دراز نکردم، منم اگر همین پاک موندم خدا منو پاک کرده، مربوط به من نیست، مربوط به خداست. آیات به خدا. قال الذي نجا منهما وذكر بعد امتن انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاب و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حسدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یأسرون و قال الملك ائتونی به استخلفت لنفس فلما جاءه الرسول قال واسأل النسبة التي قطعن ایدیهن قلنا ما خط بکن اذ راودتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء و قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. خب آیات رو خوندم، ترجمه‌شم کردم. و ما ابرئ نفس ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم رب. خب وقتم تمام شد، حالا میخوام اینو عرض کنم، دنباله این مطالب رو میام انشاءالله روز آینده میگم. دیدی که شیطان به نفع یوسف شد، اگر این جوان یادش مونده و هم موقع رفته بود آمده بودن یوسف آزاد میکردن، دوباره برمیگشت و همون خونه همون آش و همون کاسه. کدومش به نفعش؟ هم کار شیطان به نفعش. چرا؟ چون یه وقتی که سلطان خواب دیده، حالا این میشه معبر مخصوص سلطان، بعدش هم میگیم که شد وزیر خزانه داری. اینو انشاءالله فردا براتون توضیح میدم دنبال این برنامه که کار یوسف به کجا کشید. ببین شیطان اینه، علیه یوسف کار کرد تا چند سال زندان موند، اما حالا با عزت از زندان میاد بیرون، هم پروندهش خونده میشه که بیگناه بوده و هم اجعلنی علی خزائن الارض، تمام خزانه های مصر در اختیار یوسف قرار میگیره. خیلی پس همه بحثا برگشت که خدای تعالی ما رو آورده اینجا که این زینت های دنیا ما رو مشغول بکنه، همین زینت ها ما رو دشمن هم میکنه. یکی از علائم این که انسان دل به این دنیا و این زاد نبنده و برگرده به خدا، اونجا دوستی پیدا میشه. ببین ریشه دوستی در خداست، ریشه دشمنی در دنیاست. چرا؟ چون این میخواد این نعمت دنیا برداره، این مزاحمشه، از دست هم میخوان بقفن دشمن میشه. همه دشمنی ها ریشه در سر این داره، این میخواد این پست رو بگیره، اون میذاره، این مسخره میکنه، اون مسخره میکنه، این میخواد وکیل مجلس بشه، اون میخواد نیذاره. این عداوت هایی که پیدا میشه بسر این دنیا هست. اگر عشق به خدا در همه پیدا شد، به هم اعتماد پیدا می کنن. با این مثال بحثم پایان می دن. شما عموما موبایل دارید، دو نفر کنار هم شماره هم دیگر بگیرید. اگر شماره تلفن شما ارتباط مرکزش قطع شده، شما میتونی شماره بگیری زنگ بکشی؟ میگه نه، میگه ارتباطش قطع. مال شما ارتباطش قطع باشه، اصلا تو شماره بگیری. پس شرط این که دو تا تلفن بتونن شماره هم بگیرن، یکی دوتاشون به مرکز وصل میشه. یکیش قطع باشه ارتباط با هم پیدا نمیکنه. درسته؟ درسته. حالا بگو ببینم، خدا از مرکز مخابرات هم در ما انسان ها کمتره؟ دو انسان که میخوان به هم اعتماد کنن، دوتایی باید به خدا اعتماد کنن تا به هم اعتماد کنن. به همین دلیل میگه الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقون. اینایی که ادعا میکنن دوست همین، دروغ میگن، دشمن همن. تنها کسانی که دوست همن متقین. خب شما میخوای نتیجه روزت باید چی بشه؟ ارتباط با خدا. خروج ارتباط با خدا چیه؟ ای که برادر دین تو دوست بدارینه. اروپایی ها ارتباط به خدا ندارن، هم دیگرم دوست ندارن. اگرم اظهار دوستی بکنن شوخی میکنن، دشمن هم. شما علامتی که روزتون قبول شده ای که وقتی برادر دینی در آغوش میگیری قلبت روشن میشه. یه علامت شد. قلبتو پاک کن. وقتی برادر دینی در آغوش میگیره احساس صمیمیت کردی، برو شکر کن که روزت قبول شده. حالا من بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، این سنت هر روز این سنت رو اجرا میکنه. باشید این سنت رو اجرا کنید، هم دیگره در آغوش بگید، نگاه دلت بکن. اگر وصل شد بدون که با خدا وصل. بسم الله الرحمن الرحیم. باشید باشید باشید. آره 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 آره.